نوار شماره 487 کی قسمت 11 هم. کتاب جنگ و صلح جلد اول اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
کوتوزوف جوابی به وی نداد. چنان اندیشناک نشسته بود که گویی آنچه به وی گفته شده فراموش کرده. پس از 5 دقیقه کوتوزوف همچنان که روی فنرهای نرم کالسکه آرام آرام تکان می‌خورد به جانب شاهزاده آندره برگشت. در قیافه کوتوزوف اثری از هیجان نبود. با تمسخر لطیفی از شاهزاده آندره جزئیات ملاقاتش را با امپراتور پرسید و درباره تفسیرهایی که راجع به کار زار کرمس در دربار شنیده بود و احوال زنانی که آشنای مشترک ایشان بودند تحقیق کرد. روز اول نوامبر کوتوزوف به وسیله جاسوسان خود خبر شد که قشون وی تقریبا در وضع یأس‌آور و چاره ناپذیری قرار دارد. جاسوسان گزارش داده بودند که فرانسویان با نیروی عظیم از پل وین گذشته و به طرف خطی رهسپارن که کوتوزوف را با قشونهایی که از روسیه می آید مربوط می ساخت. اگر کوتوزوف تصمیم می‌گرفت که در کرمس بماند، ارتش 150 هزار نفری ناپلئون تمام خطوط مواصلات او را قطع می‌کرد و قشون 40 هزار نفری فرسوده وی را محاصره می‌نمود و در نتیجه او نیز به سرنوشت ماک در حوالی اولم دچار می‌شد. و اگر کوتوزوف مصمم می‌شد که جاده اتصال با قشون‌های تازه نفس روسیه را ترک نماید، ناگزیر بود از بیراهه به نواحی ناشناخت کوههای بوهم برود و در مقابل قوای متفرق دشمن از خود دفاع کند. اگر کوتوزوف تصمیم می گرفت که برای پیوستن به قشونهای تازه نفس روسیه از جاده کرمس به طرف اولیموتس عقب نشینی کند، باز بیم این خطر می رفت که فرانسویان که از پل وین عبور کرده بودند زودتر به این جاده برسند و راه او را مسدود سازند و وی ناگزیر شود هنگام راه پیمایی با تمام بار و بنه خیش با دشمنی که شماره افرادش 3 برابر قشون اوست و از 2 جهت او را محاصره کرده است نبرد کند. کوتوزوف راه سوم را انتخاب نمود. چنان که جاسوسان گزارش دادند، فرانسویان پس از عبور از پل وین با سرعت به طرف تباسنایم که در 100 ورستی راه عقب نشینی کوتوزوف قرار داشت رهسپار بودند. اگر کوتوزوف قبل از فرانسویان به تسنایم می رسید، امیدواری به نجات قشون بیشتر می شد و چنانچه به فرانسویان فرصت می‌داد که قبل از او به تسنایم برسند، بیشک تمام قشون روسیه در معرض ننگ و خفتی شبیه به قشون اولم قرار می‌گرفت یا به کلی محو و نابود می‌شد. اما سبقت بر فرانسویان نیز با تمام قشون امکان پذیر نبود، زیرا راه فرانسویان از وین تا تسنایم از راه روس‌ها از کرمس تا تسنایم کوتاه‌تر و بهتر بود. کوتوزوف در شب وصول این خبر طلایه 4000 نفری را به طرف راست، یعنی از راه کوه‌ها به جاده وین تسنایم فرستاد. باگراتیون می‌بایست بدون راحت باش راهنمایی کند و همیشه رو به وین و پشت به تسنایم توقف نماید و چنانچه زودتر از فرانسویان به جاده مزبور رسید تا سرحد امکان ایشان را معطل کند. از طرف دیگر خود کوتوزوف نیز با تمام بار و بنه به طرف تسنایم حرکت کرد. باگراتیون با سربازان پاه برهنه و گرسنه خود در شب طوفانی 45 ورست را از بیراهه و میان کوها پیمود و 1/3 مردان خود را که عقب مانده بودند از دست داد. ولی چند ساعت قبل از فرانسویان به هولابرون واقع در جاده وین تسنایم رسید. کوتوزوف ناچار بود 1 شبانه روز دیگر با روبنه در راه باشد تا به تسنایم برسد و و باگراتیون نیز ناگزیر بود برای نجات قشون با 4000 سرباز گرسنه و خسته و وامانده مدت 24 ساعت قشون خصم را که در هولابرون با آن مصادف شد معطل نگاه دارد. ظاهراً این عمل غیر ممکن می نمود، ولی تقدیر عجیب غیر ممکن را ممکن ساخت. یعنی موفقیت نیرنگ و فریبی که پل وین را بدون زد خورد به فرانسویان تسلیم کرد، مراد را بران داشت تا در راه فریب کوتوزوف نیز کوشش نماید. مراد پس از برخورداری به قوای ضعیف باگراتیون در جاده تسنایم چنین پنداشت که تمام قشون کوتوزوف همین است و برای در هم شکستن این قشون مصمم شد در انتظار قشون عقب مانده خود بماند و بدین منظور پیشنهاد نمود که 3 روز جنگ متارکه شود، به شرط آنکه هیچ یک از طرفین متخاصم مواضع خود را تغییر ندهند. مراد اطمینان داد که چون مذاکرات عقد قرارداد صلح در جریان است، برای اجتناب از خونریزی بیفایده این متارکه را پیشنهاد می کند. ژنرال اتریشی کون نوستینس که در مواضع مقدم قرار داشت، سخنان قاصد مراد را باور کرد و عقب نشست و قشون باگراتیون را بلا دفاع گذاشت. پیک دیگری به خط زنجیره روزها نزدیک شد تا همین خبر متارکه جنگ 3 روزه را به قشون روس اعلام نماید، ولی باگراتیون جواب داد که نمیتواند این متارکه را بپذیرد یا رد کند و اجودان خود را با گزارش پیشنهاد مزبور نزد کوتوزوف فرستاد. متارکه جنگ یگانه وسیله به دست آوردن وقت بود تا کوتوزوف بتواند هم به قشون خسته و وامانده باگراتیون فرصت استراحت بدهد و هم باروبنه و اراده های توپ را که حرکتشون از نظر فرانسویان پنهان بود لااقل یک منزل به تسنایم نزدیکتر کند. این پیشنهاد متارکه جنگ یگانه امکان غیرمنتظر نجات قشون روس بود. کوتوزوف به محض وصول این خبر، وینتسکرود ژنرال آجودانی که منتسب به ستاد وی بود به اردوی دشمن فرستاد. وینتسکرود نه تنها مأمور بود که متارکه جنگ را بپذیرد، بلکه وظیفه داشت تا شرایط تسلیم را نیز پیشنهاد کند. در این ضمن کوتوزوف آجودانهای خود را به عقب ستون فرستاد تا هرچه ممکن است حرکت عرابه ها و باروبنه قشون را در جاده کرمز تسنایم تسریع کنند. سربازان گرسنه و فرسوده باگراتیون مجبور بودند به تنهایی جهت استتار حرکت عرابه ها و باروبنه و افراد قشون اصلی در برابر دشمنی که 8 برابر ایشان بود بی حرکت توقف نمایند. پیشبینی های کوتوزوف هم در پیشنهاد تسلیمی که او را به انجام تعهدی موظف نمی ساخت و می توانست فرصت عبور قسمتی از باروبنه را فراهم آورد و هم در این باب که اشتباه مراد به زودی فاش خواهد شد صحیح درآمد. بدین معنی که چون بناپار که در شونبریون واقع در 25 ورسی هولابرون توقف داشت، گزارش مراد و طرح متارکی جنگ و تسلیم را دریافت کرد، فوراً نیرنگ و فریب خصم را مشاهده نمود و نامه زیر را به مراد نوشت: به شاهزاده مراد شونیون 25 برومر سال 1805 ساعت 8 صبح. نمی توانم برای بیان عدم رضایت خود از شما کلمه ای بیابم. فقط فرماندهی طلایه من به عهده شماست و شما حق ندارید بدون فرمان من جنگ را متارکه کنید. شما با این عمل مرا از نتیجه و ثمره یک اردوکشی محروم می سازید. فوراً قرارداد متارکه را نقض کنید و به دشمن بتازید و به وی اعلام کنید که ژنرالی که این تسلیم نامه را امضا کرده حق امضای آن را نداشته. اصولاً بجز امپراتور روس هیچ کس این حق را نخواهد داشت. حقیقتا اگر امپراتور روس با شرایط مذکور موافق باشد من نیز موافقت خواهم کرد، اما این قرارداد مکر و حیله‌ای بیش نیست. حرکت کنید و ارتش روسیه را منهدم سازید. افسران تا وقتی اختیار تام نداشته باشند هیچ ارزشی ندارند. او نیز هیچ اختیاری نداشته است. هنگام عبور از پل اتریشیان فریب شما را خوردند و حال شما فریب آجودان امپراتور را می‌خورید. ناپلئون. آجودان بناپارت با این نامه تهدیدآمیز که به مورات نوشته شده بود با سرعتی که اسبش قادر به رفتن بود حرکت کرد، ولی خود بناپارت که به ژنرالش اعتماد نداشت از بیم آنکه مبادا قربانی به دام افتاده از چنگالش بگریزد با گارد خود عازم میدان کارزار شد. قشون 4000 نفری باگراتیون سرخوش خرمنهای آتش را برافروخته بود، خود را خشک و گرم میکرد و پس از 3 روز برای نخستین بار آش برای خود میپختند. و هیچ یک از افراد قشون آنچه را که در انتظار وی بود نمیدانست و درباره آن نمیاندیشید. شاهزاده آنره ساعت 4 بعد از ظهر پس از اصرار و پافشاری از کوتوزوف اجازه گرفت و به گرونت رفت و خود را به باگراتیون معرفی کرد. در آن موقع هنوز آجودان بناپارت به قسمت مورات وارد نشده و پیکار نیز آغاز نگشته بود. در قسمت باگراتیون از جریان عمومی حوادث اطلاعی نداشتند و درباره صلح حرف می زدن، اما امکان تحقق آن را باور نمی کردن و چنانچه درباره جنگ گفتگو می کردن به وقوع نزدیک کارزار نیز معتقد نبودند. باگراتیون چون می دانست که بالکونسکی آجودانی است که مورد لطف و اعتماد است، با مهر و محبت خاصی او را پذیرفت و به وی گفت که امروز یا فردا بیشک پیکار آغاز خواهد شد و او را کاملا آزاد گذاشت که در موقع نبرد به میل خود یا در کنار او بماند و یا در قسمت عقبدار نظم و ترتیب عقب نشینی را که آن هم بسیار اهمیت داشت مراقبت نماید. باگراتیون که گویی می‌خواست شاهزاده آندره را آرام کند گفت: ولی امروز قطعاً پیکاری به وقوع نخواهد بست. باگراتیون به خود گفت: اگر این آجودان یکی از آن آقازاده‌های جلف ستاد باشد که برای دریافت مدال صلیب به اینجا آمده، در هر حال اگر در قسمت عقبدار هم برود پاداش و مدال خواهد گرفت و چنانچه مایل باشد نزد من بماند میتواند بماند. اگر افسر شجاعی بود بیشک به درد من خواهد خورد. شاهزاده آندره جوابی نداد و اجازه خواست مواضع را بازدید کند و از وضع قشون آگاه شود تا در صورت مأموریت بداند که کجا باید برود. افسر نگهبان قسمت که مردی خوش اندام بود و لباس زیبایی بر تن داشت و انگشتری الماس به انگشت کرده و با آن که با کمال رغبت به زبان فرانسه سخن می گفت ولی فرانسه نمی دانست و بد حرف می زد، مأمور راهنمایی شاهزاده آندره شد. در هر طرف افسرانی عرق آلوده و اندوهناک که گویی در جستجوی چیزی هستند و سربازانی که درها و نیمکتها و پنجره ها را از دهکده ها بیرون می کشیدند مشاهده می شدند. افسر ستاد این سربازان را نشان داده گفت: شاهزاده، ما نمی توانیم جلوی ایشان را بگیریم. فرماندهان قسمت ها ایشان را پراکنده می سازند. پس چادری که قهوه خانه آن قسمت بود نشان داده گفت: اینجا را نگاه کنید. سربازان جمع می شوند و اینجا می نشینند. امروز صبح همه را بیرون کردم. تماشا کنید. دوباره آنجا پر شده. شاهزاده، باید بروم و ایشان را بترسانم. یک دقیقه صبر کنید. شاهزاده آندره که هنوز فرصت نیافته بود غذا بخورد گفت: با هم برویم. من هم نان و پنیری از قهوه خانه چی خواهم گرفت. شاهزاده پس چرا تا به حال نگفتید من یک لقمه نان و پنیر داشتم که شما را میهمان کنم؟ هر دو از اسب پیاده شدند و به داخل چادر قهوه خانه رفتند. چند نفر افسر خسته و فرسوده با صورتهای سرخ شده پشت میزها نشسته میخوردند و مینوشیدند. خب آقایان این چه وضعیست؟ آخر نباید از پست خود غیبت کرد. شاهزاده دستور داده که هر کس سر جای خود باشد. آن وقت به افسر توپخانه کوچک و لاغرندام و کثیفی که بدون چکمه‌های خود را به کافچی داده بود تا آن را خوش کند، با جوراب در برابر والدین ایستاده بود و غیر طبیعی تبسم میکرد، روی آورد و گفت: خب سروان توشین، شما چطور خجالت نمیکشید؟ ظاهرا شما که افسر توپخانه هستید باید سرمشق و نمونه باشید و حال چکمه به پا نکرده اید. اگر از سایه شیپور خطر را بزنند شما بدون چکمه وضع بسیار خوبی نخواهید داشت. سپس افسر ستاد لبخندی زد و گفت: آقایان لطفاً به محل خود بروید. همه. شاهزاده آندره هنگام مشاهده سروان بی اختیار تبسم کرد. توشیان خاموش لبخند زنان پا به پا می کرد و هوشمندانه با چشمهای درشت خود گاهی به شاهزاده آندره و زمانی به افسر ستاد از سر مهر و محبت می نگریست. سروان توشیان که ظاهراً میل داشت وضع ناپسند خود را با مزاح روپوشی نماید، متبسم و محجوب گفت: سربازان میگویند که آدم پابرهنه چابکتر است. اما هنوز سخنش را تمام نکرده بود که متوجه شد مزاح او نگرفت و پریشان و مضطرب شد. افسر ستاد که میکوشید لحن جدی خود را حفظ کند گفت: لطفاً به قسمت‌های خود بروید. شاهزاده آندره بار دیگر با اندام کوچک توپچی نگریست. چهره او به هیچ وجه به نظامیان شباهت نداشت. اندکی مضحک اما فوق‌العاده جذاب بود. افسر ستاد و شاهزاده آندره سوار اسب‌ها شدند و به راه خود رفتند. ایشان به آن سوی دهکده می‌رفتند و پیوسته از کنار سربازان و افسران می گذشتند. برخی از این افسران در همان جهت و برخی دیگر در جهت مخالف حرکت می کردند. شاهزاده در سمت چپ خود خاک قرمز و تازه ای را که اخیراً برای ایجاد سنگرها از زمین کنده شده بود مشاهده کرد. چند گردان سرباز با وجود باد سردی که می وزید یک تا پیراهن مانند مورچه های سفید مشغول حفر این استحکامات بودند. بیل‌های پر از خاک سرخ دیده می‌شد که دست‌های نامرئی از داخل گودال‌ها به خارج پرتاب می‌کرد. ایشان به جانب سنگرها رفتند و پس از تماشای سنگرها از آنجا گذشتند. پشت سنگرها با سربازان بسیار مصادف شدند که پیوسته به طرف سنگرها می‌روند و جای دیگران را می گرفتن. شاهزاده آندره و افسر ستاد مجبور بودند بینی های خود را بگیرند و شتابان از این محیط مسموم و خفه کننده دور شوند. افسر ستاد گفت: شاهزاده این وضع مطبوع اردوگاه هست. پس به طرف تپه های مقابل حرکت کردند. از این تپه ها فرانسویان دیده می شدند. شاهزاده آندره اسبش رو نگاه داشت و به تماشا پرداخت. افسر ستاد مرتفع ترین نقطه را نشان داده گفت: آتشبارهای ما در آنجا مستقر شده. فرمانده آتشبار همان آدم عجیبی است که بدون چکمه در چادر قهوه خانه نشسته بود. از آنجا همه چیز معلوم است. شاهزاده برویم آنجا. شاهزاده آندره که میل داشت از شر افسر ستاد خلاص شود گفت: از صمیم قلب سپاس گذارم. حال دیگر خودم به تنهایی می روم. خواهش می کنم بیش از این به خود زحمت ندهید. افسر ستاد عقب ماند و شاهزاده آندره تنها رفت. شاهزاده آندره هرچی بیشتر می رفت و به دشمن نزدیکتر می شد منظره قشون منظمتر و دلچسبتر بود. زیرا بی‌نظمی و افسردگی فقط در آن ستون مقابل تسنایم حکم فرما بود که شاهزاده صبح از کنارش گذشته و ده ها ورس از فرانسویان فاصله داشت. در گرونت نیز تا حدی بیم و اضطراب حکم فرمایی میکرد، اما هرچی شاهزاده آندره به فرانسویان نزدیکتر میشد منظره قشون ما اطمینان بخشتر مینمود و افراد بیشتر به خود اطمینان داشتند. سربازان با شنل در صف ایستاده بودند و گروهبان با حضور سروان ایشان را حاضر و غایب میکرد و با انگوش به سینه هر یک از سربازانی که در آخر صف ایستاده بودند میزد و به وی امر میکرد دستش را بلند کند. سربازان در تمام دشت پراکنده شده به جمع کردن چوب و خاشاک میپرداختند و کومه میساختند، شادمان میخندیدند و با یکدیگر گفتگو میکردند. برخی برهنه و بعضی با لباس کنار آتش نشسته مچ پیچ ها و پیراهن های خود را خشک میکردند و به کفش ها و شنل های خود وصله میزدند. جمعی نیز اطراف پاتیل ها و دیگ ها جمع شده بودند و در یکی از گروهان ها غذا حاضر شده بود و سربازان آزمندانه به دیگ ها که بخار از آن متصاعد بود نگاه میکردند و منتظر نتیجه نمونه غذا بودند که استوار معمول آشپزخانه در کاسه چوبی برای افسری که روی تخته مقابل کومه‌اش نشسته بود میبرد. در گروهان دیگری که بخش مساعد بود، چون به همه گروهانها و ودکا داده نمیشد، سربازان کنار گروهبان آبل روی چهارشانه ایستاده بودند. گروهبان بشکه کوچکی از ودکا را کچ کرده به داخل قمقمه هایی که به نوبت زیر آن نگاه داشته میشد میریخت. سربازان با قیافه های خرسند و اندیشناک قمقمه ها را پر به لب میگذاشتند و آن را خالی کرده لب ها را میلسیدند و با آستین های شنل دهان خود را پاک میکردند و شادمان از گروهبان دور میشدند. تمام قیافه ها چنان آرام بود که گویی این عمل نه فقط در مقابل چشم دشمن و قبل از شروع کارزار که لااقل باید نیمی از قشون سر پست های خود باشد انجام می گیرد، بلکه در محل امن آرامی در خاک وطن به وقوع می پیوندد. شاهزاده آندره از هنگ تیرانداز هم گذشت و وارد صفوف نارنجک اندازان کیف شد. افراد تنومند هنگ نارنجک انداز به همان امور دوران صلح و متارکه اشتغال داشتند. شاهزاده آندره از نزدیک کومه فرمانده هنگ که از کومه های دیگر بلندتر و متمایزتر بود عبور کرد، به صف دسته نارنجک انداز رسید که مرد برهنه پیشا پیش آن دراز کشیده بود. دو سرباز او را نگاه داشته بودند و دو نفر دیگر ترکه های نرمی را دور سر چرخانده با آهنگ به پشت اوریانش می زدند. مجازات شونده از ته دل فریاد می کشید. سرگرد فربهی در برابر صف قدم می زد و بی آن که به فریاد او توجه نماید پی در پی می گفت: دزدی برای سرباز ننگ است. سرباز باید شرافتمند و نجیب باشد. کسی که از برادرش چیزی بدزدد هرگز شرف ندارد. پس فطرت بزن، باز هم بزن. همه کس انعکاس صدای ضربات شلاق و فریاد نومیدانهی که ظاهراً مبالغ آمیز و ساختگی می نمود می شنیدند. افسر جوانی شگفت زده و افسرده از مجازات چونده دور شد و هراسان به آجودان تازه وارد نگریز. شاهزاده آندره پس از رسیدن به آخرین خط از مقابل صفوف گذشت. خط زنجیر ما و دشمن در جناح راست و چپ از هم فاصله بسیار داشت، اما در وسط در محلی که صبح پیکا از آن عبور کرده بودند، دو خط زنجیر به اندازه‌ای به هم نزدیک بودند که سربازان طرفین می توانستند قیافه یکدیگر را ببینند و با یکدیگر گفتگو کنند. به جز سربازانی که در این مکان خط زنجیر را ساخته بودند، کنجکاوان بسیار از دو طرف گرد آمده دشمن خود را که در نظرشان عجیب و بیگانه می نمود تماشا می کردند و می خندیدند. از بانداد با آن که نزدیک شدن به خط زنجیر اکیدن ممنوع شده بود، معزالک فرماندهان نمی توانستند کنجکاوان را دور کنند. سربازان مانند کسانی که نمایش عجیب و نادری را نشان می دهند در خط زنجیر ایستاده بودند و دیگر به فرانسویان توجه نداشتند، بلکه درباره کسانی که به خط زنجیر می آمدند اظهار عقیده می کردند و بی صبری و بی حوصلگی لحظه آزادی خود را از پاسداری انتظار می کشیدند. شاهزاده آندره ایستاد به تماشای فرانسویان پرداخت. سربازی یک تفنگدار روس را که با افسرش به خط زنجیر نزدیک شده بود و تند و با حرارت با نارنجک انداز فرانسوی حرف می زد به رفیقش نشان داده گفت: نگاه کن، نگاه کن، چقدر ماهرانه ورور می کند، فرانسوی هم به گردش نمی رسد. خوب سیدروف که در مکالمه فرانسه مشهور به مهارت بود جواب داد: صبر کن، گوش بده، آه استادانه حرف می زند. سربازی که او را با خنده به یکدیگر نشان می دادند دالاخوف بود. شاهزاده آندره او را شناخت و به گفتگوی او گوش داد. دالاخوف با فرمانده گروهان خود از جناح چپ که هنگ ایشان در آنجا موعظه داشت به طرف خط زنجیر آمده بود. فرمانده گروهان که به جلو خم شده بود و شاید می ترسید مبادا یک کلمه از زبانی را که برایش نامفهوم بود بشنود، دالاخوف را بر می انگیخت و می گفت: خب باز هم خواهش می کنم، تندتر، خب چه می گوید؟ دالاخوف به سروان جواب نمی داد و محو سخنان نارنجک انداز فرانسوی شده بود. همچنان که انتظار می رفت ایشان راجع به جنگ گفتگو می کردن. فرانسوی اتریشیان را به جای روسها گرفته بود و می خواست ثابت کند که روسها تسلیم شدن و از اولم گریختن. دالاخوف ثابت می کرد که روسها تسلیم نشدن، بلکه فرانسویان را شکست دادن. دالاخوف می گفت: به ما دستور داده شده که شما را از اینجا بیرون کنیم و بیرون خواهیم کرد. نارنجک انداز فرانسوی باز می گفت: شما فقط سعی کنید که با تمام قزاق‌های خود اسیر نشوید. تماشاگران و شنوندگان فرانسوی از این سخن به خنده افتادند. دالاخوف گفت: شما را مثل زمان سواروف به رقص وامی دارند. شما را به رقص وامی دارند. یکی از فرانسویان پرسید: چه ورور می کنند؟ فرانسوی دیگری که حد صد منظور دالاخوف یادآوری جنگ های سابق است جواب داد: تاریخ باستان، امپراتور به سواروف شما و دیگران نشان خواهد داد. دالاخوف خواست بگوید بناپارت، اما فرانسوی حرفش را برید و خشمناک فریاد کشید: بناپارت نیست، امپراتور است. مردشوی امپراتور شما را ببرد. دالاخوف به زبان روسی دشنام‌های خشن سربازی داد و تفنگش را به دوش انداخته و دور شد و به سروان گفت: ایوان لوکیچ، برویم. سربازان در خط زنجیر می گفتند: این طور باید فرانسه حرف زد. خب سیدروروف، حال نوبت توست. سیدروروف چشمک زد و به سربازان رو کرد و تون تون کلماتی از همگسیخته و نامفهوم ادا کرد: کاریمالا، تافا، صافی، موتر، کاسکا. سیدروروف مرور میکرد و میکوشید زیر و بم مؤثر و گویایی به آهنگ صدای خود بدهد. یک مرتبه چنان شلیک خنده و صدای قهقهی مردم تندرست و شادمان از میان سربازان برخاست که بی اختیار به خط زنجیر فرانسویان هم سرایت کرد. چنین به نظر می رسید که پس از این خنده و قهقهی باید گلوله ها را از تفنگ ها بیرون بیاورند و تمام مهمات را آتش بزنند و متفرق شوند و هر کس به خانه خود بازگردند. اما تفنگ ها پر کرده ماند، لوله های سلاح ها از پنجره خانه ها و پشت سنگرها چون پیشتر تهدیدناک به جلو می نگریست و توپ ها که از سکوهای اراده ها پایین آورده شده بود مانند سابق روبروی هم قرار داشت. شاهزاده آندره تمام خط جبهه را از جناح چپ پیمود و به محل آتشباری که به گفته افسر ستاد تمام میدان از آنجا دیده می شد بالا رفت. در آنجا از اسب پیاده شد و در کنار یکی از چهار توپی که از سکو پایین آورده شده بود ایستاد. در جلوی توپ ها نگهبان آتشبار قدم می زد و به مشاهده شاهزاده آنره خواست خبردار بایستد، اما با اشاره دست او دوباره به حرکت آرام و یک نواخت خود ادامه داد. در عقب توپ ها اراده های آنها قرار داشت و باز هم عقبتر اسب های اراده ها و خرمن های آتش توپچیان دیده می شد. در سمت چپ نزدیک آخرین توپ کومه‌ای که تازه از ترکه بافته شده بود به نظر می رسید و صدای افسرانی که با حرارت گفتگو می کردند از آنجا شنیده می شد. حقیقتاً از محل آتشبار تقریباً تمام